بسم الله الرحمن الرحيم. الاشراق التاسع في نشر الكتب والصحائف. در این اشراق دو بحث رو به ترتیب ذکر میکنم. یکی مراد از کتب و صحائف که در آخرت نشر میشن چیه؟ و دوم این که نشر این کتب و صحائف یعنی چی؟ حدود یک صفحه بحث در معرفی این کتب و صحائف داره، یک صفحه و نیم هم بحث در باره نشر این کتب داریم. در وقتی که خود این کتب و صحائف رو توضیح میدیم، باز دو مطلب بیان میشه. یکی این که در این کتاب چه چیزهایی نوشته میشه، دوم این که چه میشه که بعضی از مکتوبات این کتاب باعث خلود انسان در بهش یا جهنم میشه. از فهرست مطالبی که ما در این اشراق تاسه میخوام بخونیم سه تاست. یکی این که در ضمن بیان مراد از کتب و صحائف بیان کنیم که در این کتاب ها چه نوشته میشه. وقتی که این رو بیان کردیم، خود کتاب هم بیان میشه. دوم این که بگیم چه مکتوباتی از آنچه که در این کتاب آمده باعث خلود میشه. و بحث سوم اینه که نشر این کتاب و صحائف یعنی چی. ایشون مقدمتاً برای بیان مطلب اول و دوم و به طور کلی برای بیان کتاب می‌فرمان که هر چی که ما به حواسمون برخورد میکنه تو این دنیا، چه دیدنی باشه، چه شنیدنی باشه، چه خوردنی و لمس کردنی و بویدنی باشه، هر کدوم اینها اثری در نفس ما می‌ذاره. سلام علیکم. این آثار که به تدریج پدید میان در نفس ما جمع میشن و همونجا مخفی میمونند و تا روزی که زمان آشکار شدنشونه همچنان مخفی هستند. البته احتمال داره برای بعضی ها مشهود بشن، ولی نوعا مخفی هم. وقتی که انسان میمیره، این آنچه که در نفسش ذخیره کرده و تا حالا برش مخفی بوده آشکار میشه و اون میابه که چه کرده در دنیا. تمام ریز و درشت آنچه را که عمل کرده در صفحه نفس خودش مکتوب میبینه. با این توضیحی که داده شد، معلوم شد که کتابی که در قیامت به دست ما داده میشه و به ما گفته میشه مطالعهش کن، همون نفسمونه و نوشته هایی که در این کتاب به ما دستور مطالعهش داده میشه همون اعمال ما و آثار اعمالمونه که همگی به تدریج جمع شدن و در نفس به صورت کتاب در آمدن. این مقدمه یه مطلب اول بود که البته هم مقدمه بود هم خودش بود، اما خودش رو بیشتر توضیح میده. مطلب دوم این که گاهی مکتوبات این کتاب ما را مخلط میکنه در بهشت یا جهنم. میفرمان اگر اون چه که در این کتاب ها نوشته شده تکرار بشه در حدی که در نفس ما رسوخ کنه، در اصطلاح فلاسفه به صورت ملکه در میاد. چه خوب چه بد، هر دو رو میگن ملکه، منتها ملکه حسنه ملکه سیه. اما به لسان شریعت، به تعبیر ایشون البته، به لسان شریعت به اون صفات حسنهی که راسخ شدند گفته میشه ملک، به صفات سیئه‌ای که راسخ شدن گفته میشه شیطان. پس بعد از اینکه اعمال تکرار میشن و راسخ میشن به صورت ملکه به تعبیر اصطلاحی فلاسفه، یا به صورت ملک و شیطان به تعبیر شرعی در میاد، در چنین حالتی این مکتوب اقتضا میکنه خلود انسان رو در ثواب اگر مکتوبات حسنه باشه، یا در عقاب اگر مکتوبات سیئه باشه. بله الان عرض میکنم این رو. پس روشن شد که منشأ خلود ما در بهش یا جهنم مکتوبات راسخه ایست که در این کتاب نوشته شده. مکتوبات غیر راسخه باعث خلود نمیشن، ولی مکتوبات راسخه باعث خلود میشن. بعضی از فلاسفه و همچنین شاید بشه گفت همه عرفا، حالا شاید هم ادعای همه نتونیم بکنیم چون تفاوت تا من ندارم در زمینه، گفتن که ملک و شیطان در باطن خود انسانه، امر خارجی که یه ذات جوهری در خارج باشه نداریم. شیطانی که ما رو وسوسه میکنه در ذات خود ماست، این موجود جدایی نیست. بله این گاهی تجسم پیدا میکنه، مثل این که خیلی از قوای ما تجسم پیدا میکنه، ولی چیز جدایی نیست، یه امر جدایی، موجود جدایی ما نداریم به نام شیطان یا به نام ملک. البته ملائکه جدا داریم، ملائکه جدا داریم که مشغول فعالیت های دیگه هستن، ولی ملائکه که مربوط به خودمونن، ملائکه که مربوط به خودمونن همین قوای داخلی خودمونن، بیرون از ما نیستن. شیطان هم همینطور. حالا ممکنه هم هست یه شیطان بیرونی داشته باشیم، اجنه مثلا، اینا شیاطین باشن، چون اونا کار ندارن، اونا زندگی خودشونو میکنن، مثل ملائکه که با ما کار ندارن، اونا تدبیراتی که با خودشون داده شده گذاشته شده انجام میدن. ولی اون شیطانی که مربوطه به منه قوای خود منه، ملکی که مربوطه به منه قوای خود منه. اینو بعضی از فلاسفه به خصوص حکمت متعالیه و شاید بشه گفت همه عرفا میگن. و شیطان رو هم تعیین کردن، گفتن و قوه واهمه خودت هم شیطان، قوه واهمه شیطان. و بعد هم این که از نار آفریده شده این هم توضیح کردن، گفتن قوه واهمه قوه هاریه، مثل بقیه قوه، قوه عاقل هم قوه هاریه، ولذا گفتن این قوه مرکزشون مغزه که مغز بارده، اون هار این بارد رو میخواد، چون اگر مغزم بارد باشه اون قوام هار بارد باشه که امکان فعل نیست، و اگر هر دو هار باشن باز هم باعث زایه شدن مغز، زایه شدن قوه میشه و باز هم امکان فعل نیست. خدا یکی رو هار آفریده یکی رو بارد آفریده. علی حال گفتن این که میگیم شیطان از آتش آفریده شده به خاطر اینه که واهمه امام یه قوه هار میه، یعنی از نار طبیعت آفریده شد، از نار طبیعت. ولی زا هم میبینید که همیشه به سمت طبیعت متمایله، واهمه ما همش به سمت طبیعت متمایله، ما را به سمت دنیا میکشه. عاقله ماست که این واهمه رو گاهی من میکنه و ما رو به سمت عالم قدس سوق میده. پس شیطان یعنی همین موجود باطنی خودمون، و همین هم ما رو وسوسه میکنه، همین هم اگر به یه امری معتاد شد دیگه رها نمیکنه، و به همین جهت گفتم که بهش آذوقه نرسونید، اگر بهش آذوقه رسوندید قویش میکنید، وقتی قوی شدین خودتون به درد سر میافتید. آذوقه او چیست؟ آذوقه اونی که از طبیعت در اختیارش بذارید، چون اون از نار طبیعت ساخته شده، متمایل به طبیعت، آذوقش اینه که شما از امور طبیعی در اختیارش بذارید. امور طبیعی نه یعنی غذاها، امور طبیعی یعنی اون چیزی که نفس شما رو کدر میکنه، یعنی وابستگی نفس به طبیعت، اینا امور طبیعی است که غذای شیطان به حساب میاد، ولی غذایی که خود ما میخوریم غذای اون نیست. آنچه که باعث وابستگی نفس ما به طبیعت میشه این غذای اوست، هرچی بیشتر در اختیارش میذاریم او فر بهتر و قوی تر میشه و تسلطش بر ما بیشتر میشه، تا روزی که کاملا عقل ما رو احاطه میکنه و ما اسیر او میشیم و او امیر ما. اما تو وقتی که بهش آذوقه ندادیم، وقتی آذوقه ندادیم، او دیگه از عالم طبیعت به ناچار باید دست برداره و سراغ عقل ما باید بیاد و به تعبیر ابن سینا در نمط نهم اشارات باید عقل ما رو مشایعت کنه، نه تنها مزاحمت نکنه بلکه مشایعت هم بکنه. در این حالتی که میگیم ان شیطانی اصلا معلایدی، این دیگه تسلیم شده، این دیگه وسوسه نمی کنه. هر کار من میخوام انجام بدم نه تنها مخالفت نمی کنه بلکه کمکم میکنه. این دیگه توجیهی که آقایون کردن، حالا توجیه درسته یا درست نیست مثل خیلی از توجیهات دیگه است که ما فقط میشنویم، اما اگر دلیل شرعی برش پیدا کردیم، دلیل صریح، نه دلیلی که توجیه کنیم، قبول میکنیم. دلیل شرعی پیدا نکردیم، به عنوان یه مسئله علمی که به فکر بعضی از افراد بشر خطور کرده تلقیش میکنیم، نه به عنوان یه عقیده. خب پس این مثلا روشن شد که اگر تعبیر میکنن از اون ملکه های نفسانی ما به ملک یا به شیطان، تعبیر بعیدی به نظر نمیرسه. این منافات نداره با یه ملکی که در خارجه و منافات نداره با شیطانی که در خارجه. شیطان یعنی جن، شیطان خارجی به ما کار نداره، اون زندگی خودشو میکنه. ملک خارجی هم اونچه خدا وظیفش قرار داده داره انجام میده، اینا به ما ربطی نداره. ما بحث اون در ملک ها و شیاطین نیست که مربوط به خودمون هستن، اونایی که ما رو گاهی از اوقات موعظه میکنن، اونایی که گاهی ما رو وسوسه میکنن، اینا ایشون فهمه در درون خود ماست. همون ملکه هایی است که تحصیل کردیم و به تعبیر دیگه همون قوایی است که بهش قضا دادی و پروریدیش، پروراندیش. این خلاصه بحث مقدمی ما بود که با این بحث روشن شد کتاب چیست و ضمناً معلوم شد که مکتوب این کتب هم چیست و بعد هم معلوم شد که چه مکتوب هایی از مکتوب های این کتاب باعث خلود ما در جهنم یا بهشت میشن. از کدیم کتاب نفس ماست، مکتوبات اعمال ما هستند، افکار ما هستند، اخلاق و عقاید ما هستند و اونهایی ما رو به خلود میکشند که راسخ شده باشند، علل خصوص عقاید، علل خصوص عقاید، عقاید مطابق واقع. و ملکات حسنه باعث خلود در جنت هستند، عقاید فاسده باعث خلود در جهنم هستند، اعمال فاسده و ملکات فاسده که غیر از عقیده باشند، اینا رو گفتن در جای خودش. اگرچه از ظاهر عبارتیشون مطلب خیلی روشن نمیشه، ولی در جای خودش گفتن اینا باعث خلود نیستن. هم در مشا هم در متعالیه گفتن اینها اگرچه دوام عذاب رو مدتاً اختزا میکنن ولی دوام ابدی رو اختزا نمیکنن. دوام مدتاً رو هم توضیح دادن که کم و زیاد میشه بر حسب کمیت و کیفیت ملکه. اگر ملکات کثیره ای داشتیم، ملکات سیئه کثیره داشتیم، عذابمون دوامش بیشتره. کمتر داشتیم کمتره. هر ملکه ای هم اگر شدیدتر داشتیم عذابمون بیشتره و ضعیفتر داشتیم عذابمون کمتره. پس کمن و کیفن، دوام عذاب بستگی داره به کم و کیف این ملکات سیئه. وقتی که داشتم عرض میکردم جدا نکردن سیئه و حسنه رو، لذا گفتن مخصوصن. اگر جدا کنیم، بعد اون چیزی شما فهمون منحصرن، اگر جدا کنیم عقاید سیئه منحصرن باعث دوام ابدی هن، ملکات و اعمال فاسده باعث دوام ابدی نیستن، اگرچه باعث دوام موقت هستن. چون میدونید دوام بر زمان طویل هم اطلاق میشه، دوام لازم نیست حتما بر ابدیت اطلاق بشه. اگر میگیم این ملکات باعث دوام عذابند، دوام موقت میگیم. البته ایشون تعبیر به دوام نداره، تعبیر به خلود داره. خلود همون دوام ابدی است، معلوم میشه ناظر به عقایده. اگر چه باز خلود رو هم بعضیا به معنای دوام موقت گرفتن. الاشراق و تاسفی نشر الکتب و صحائف کل ما یدرکه الانسان به حواسهی یرتفع منها اثر الروح. هر چیزی که از طریق حواس درک بشه، حواس رو مقید نمی کنن به حواس ظاهره، پس معلوم میشه از طریق حواس ظاهره بیاد یا از طریق حواس باطنه بیاد. یکی از حواس باطنه خیال ماست. مثلا ما در یه جا نشستیم، هیچ چیزی هم نمیبینیم، با تخیلاتمون یه چیزایی تصور میکنیم، همون هم در نفس ما اثر میذاره و تأثیر اون کم هم نیست، شاید از محسوسات کمتر نباشه. پس آن چرا که ادراک میکند انسان به حواسش، یعنی حواس ظاهرش و باطنش، یرتفع منها اثر الروح، اثری از روح از او به سمت روح ما بالا میره. تعبیر یرتفع رو توجه بکنید، همون چیزی رو که ما میبینیم در روحمون وارد نمیشه، بلکه ترقی میکنه، ترقی و مجردش در روح ما میاد. لذا ایشون تعبیر به یرتفع میکنه. ما اگر چیزی در روح داشته باشیم بخوام اظهارش کنیم، تنزلش میدیم، منحدرش میکنیم، یعنی پایین میاریمش. مثلا فرض کنیم در ذهنمون یه مطلب عقلی داریم، وقتی میخوام این رو بیان کنیم، این باید تنزل کنه تا به صورت به قالب لفظ در بیاد و بیان بشه. اما اگر یه چیزی رو میشنویم، اون چیز در اینی که مسموعه و مادیه، وقتی وارد حافظه ما میشه، وارد قوای ادراکی ما میشه، تجرد پیدا میکنه. وقتی وارد قوای عقلمون میشه، تجرد تام پیدا میکنه. پس توجه میکنید وقتی از بیرون وارد روح ما میشه، ارتفاع پیدا میکنه. وقتی از درون روح ما میخواد به بیرون ظاهر بشه، انخفاض پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه. پس تعبیر به یرتفاع در اینجا تعبیر مناسبیه. بله، بله، تجرد اول جزئیه، تجرد دوم کلیه. تجرد اول نافذ نیست، تجرد دوم نافذه. یعنی شما در وقتی که شی رو تخیل میکنید، تا عمق اون شی نمیرید، اما وقتی تعقل میکنید تا عمقش میرید، ذاتی و عرضیش رو از هم جدا میکنید، این رفتن تا عمقه. بعد ذاتی رو هم مشترکش رو مختصش رو جدا میکنید، عرضی هم همچنین. اینا معنای رفتن تا عمقه. این از کارای قوای دم دستی بر نمیاد، حتی تخیل. این باید به تعقل تحلیل بشه و تمام تار و پودش مشهود بشه. پس نفوذ اون قوه عاقله بیش از نفوذ قبلی هاست. تجرد تام اگر باشه، شی بهتر جلوه میکنه، چون همش ظاهر میشه. اما در تجرد ناقص همش ظاهر نمیشه، یا رویش ظاهر میشه، یا اگر یه مقدارم نفوذ کنی، نفوذ عمیقی نیست. پس آثار این دوتا هم فرق میکنه. کل ما یدرکه الانسان به حواسش، هر کدوم که حواس ظاهری چه حواس باطنی، یرتفع منها اثر الروح. منها ضمیرش برمیگرده به مای ما یدرکه، و چون مای ما یدرکهو عبارت از مدرکات یا محسوسات، ضمیر رو مؤنث آورده. با تسامح میتونید ضمیر رو به حواس هم برگردونید، یعنی یرتفع من الحواس، یعنی از آن یرتفع من الحواس اثر الروح. وقت اگر ضمیر رو به حواس برگردوندید، در ضمیر استخدام به کار رفته، یعنی منظور از مرجع ضمیر خود این هاست است، منظور از ضمیر سید شده به وسیله هاست است. یرتفع منها یعنی از این حواس، و منظور اینه که از اون چه که این حواس سید کرده، یعنی محسوسات، اثری الروح. پس دو جور میشه ضمیر توجیه کرد، یکی به مای ما یدرکه برگردیم به اعتبار معنا مؤنث آوردیم، چون ما عبارت از مدرکات و محسوسات، این خیلی راحته. دوم این که ضمیر منها رو به حواس برگردیم، در بیاد استخدام. استخدام که میدونید یعنی این که از مرجع ضمیر چیزی اراده شود، از خود ضمیر چیزی دیگری اراده شود. در اینجا از مرجع، البته انهای مختلف داره استخدام، یکیشینه. در اینجا از مرجع ضمیر که حواس، خود حواس اراده شده، از ضمیر محسوسات اراده شده.
محسوسات
اگر محسوسات رو زد
به
بله. بله وقتی میره به سمت روح میرسه باز عقد میشه، هی سیر تجردی میکنه، سیر تکاملی میکنه. اثر اونیست که وارد روح میشه، نه اونی که وارد حواس شده. شما الان دارید اونی که وارد حواس شده اثر مینامید، اون مرتفع نمیشه. بله اون مرتفع میشه ولی خودش نمیره، خودش نمیره، اثرش مرتفع میشه. پس اونی که وارد حواس شده خود او نمیره، اثرش میره. حالا اگر شما اثر رو عبارت از اون چیزی گرفتید که وارد روح میشه، که همینطور هم باید بگیرید، ضمیر منها به حواس نباید برگرده، به محسوساتی که وارد حواس نباید برگرده، که از اون محسوساتی که وارد حواس میشن این آثار که ترقی همون محسوسات وارد روح میشه. البته اگه به حواس هم برگردونید، این توجیه هم که عرض کردم، نگید آنچه که باید به ذهن بیاد به ذهن میاد، همونطور که الان به ذهن ایشون آمده، ولی اگر اونطور که عرض میکنم معنا کنید یه مقدار دقیق تر باشه. خب یرتفع از این حواس ما یا از این محسوسات ما اثری الی روح. این اثر اگر تکرار، این اثر که خب یکی نیست، متعدد در طول عمر ما این آثار میان، این آثار همه در روح ما جمع میشن و ذخیره میشن، هیچ کدومشون از بین نمیرن. داریم که حتی اگر یه فوتی هم زیر دیگ کردید تو اجاق، هم فوت هم بر نفس شما اثر میذاره. یعنی اینجور نفس اثر پذیره که تمام اعمال ما، اعمال مباح، مستحب، مشروع تا چه برسه حرام واجب، همه اثرشون تو روح جمع میشه و اثرشون از بین نمیره. مثل یه نوار ضبط صوتی میمونه که همه رو ضبط کنه، یا مثل یه فیلم میمونه که همه رو عکس بگیره، که ذره ذره رو ما در اونجا ذخیره میکنیم. این ذخیره های ذره ذره بعدن به صورت متراکم در میاد، میشه ملکه راسخه که باعث خلود ما میشه. و یجتمع فی صحیفت ذاته و خزانت مدرکاته، و این اثر در صحیفه ذات انسان و در خزانه مدرکات انسان که همون نفسشه جمع میشه. درسته که ما برای هر مدرکی خزانه ای داریم، مثلا محسوسات خزانه شون خیاله، معانی جزئیه خزانه شون حافظه است، معانی کلی اختلافیه که خزانه شون نفس یا عقل فعاله، ولی اگر حساب کنید خزائن مجموع مدرکات ما خود نفسه، به خصوص بنابر قول النفس فی وحدتها کل القوا که دیگه خود نفس میشه خزانه. پس یجتمع فی صحیفت ذات انسان و خزانت مدرکات انسان که همون نفسش و هوبه. این صحیفه، این خزانه، کتابون، ضمیر به مؤنث برمیگرده، منتها چون خبر مذکره ضمیر مذکر آورده. هوبه یعنی این صحیفه و این خزانه، کتابیست که منتقن الیوم ان مشاهدت الابصار. منتقن معنی مختلف داره، در اینجا به معنای پوشیده و پنهان میاد. امروز که دنیا از مشاهده ابصار پوشیده است، البته از مشاهده بصیرت تو همین دنیا پوشیده نیست، اما از مشاهده ابصار پوشیده است، در آخرت از مشاهده ابصار هم پوشیده نیست، هم بصیرت او رو درک میکنه هم ابصار او رو میبینه. فیکشف الله، یعنی برای اون انسان بالموت، ما یغیب عنه فی حال الحیات، آنچه که در حال حیات پیش او مخفی بود با موت پیشش کشف میشه. آنچه که مخفی بود چیست؟ مما کان مستورن فی کتاب لا یجلیها الا لوقتها. اون چه که مستور بود، اون چه که غیب بود در این کتاب و بعدا روشن میشه، چیزهاییست که نوشته شده است در کتابی که ظاهر و پدیدارش نمی کند مگر لوقتها، مگر وقتش، در وقتش این اعمال ظاهر میشن که وقتش حصول موت. آن چه که در این کتاب نوشته شده آشکار نمی شود مگر به وقت خودش. البته گاهی از اوقات هم خدا مصلحت میدونه که وقتش رو جلو بندازه، به انسانی مثلا آنچه را که اندوخته ذره ایش رو نشون میده که تو این کارها رو کردی. اما این که به طور کامل این صحیفه نشون داده بشه، این مربوط به وقت خودشه که بعد الموت. این مطلب اول بود که با این مطلب تقریبا فهمیدیم که کتاب یعنی نفس، و فهمیدیم مکتوبات هم یعنی اعمال نفسی، که این اعمال اخلاق باشن، چه عقاید باشن، چه افعال باشن، همه اینها در کتاب نفس ما ثبت میشه. حالا میخوام بگیم در بین این مکتوبات، اون مکتوبی که رسوخ کرده و به صورت ملکه به تعبیر ما یا به صورت ملک و شیطان به تعبیر شرعی در آمده، این چنین مکتوبی باعث خلود ما در عذاب یا باعث خلود ما در ثواب میشه. وقت مرده که رسوخ حیات و تأکد صفات و هوه، یعنی این رسوخ و تأکد این به صورت جمله معترضه، و هوه تا یوجب و خلود از ثواب جمله معترضه است، یوجب و خلود از ثواب خبر آن است. قد مره ان رسوخ الحیات و تأکد صفات، که این رسوخ و تأکد در نزد اهل حکمت ملکه نامیده میشه، در نزد اهل نبوت و کشف یعنی در لسان انبیا و در لسان عرفا ملک و شیطان نامیده میشه. ملک در صورتی که خوب صفات و حیات خوب باشه، و شیطان در صورتی که صفات و حیات بد باشه. رسوخ حیات و تأکد صفات باعث خلود ثواب عقاب میشه. این تیکر توجه کنید، من ارتباطش رو به قبل گفتم، در قبل بیان کرد که مکتوبات این کتابی که مورد بحث ماست اعمال ماست. حالا میخواد بگه در بین این مکتوبات چه مکتوبی باعث خلود ما میشه، ارتباط داره به بحث قبلی. در بین اون مکتوباتی که گفتیم، مکتوبی که راسخ باشه و متأکد باشه باعث خلود ما میشه، اما مکتوبی که رسوخ نداشته باشه نه، باعث خلود نمیشه. اگر چه ما استحقاق عذاب یا استحقاق ثواب به خاطر اونها پیدا میکنیم، ولی باعث خلود ما نمیشه. اونایی هم که باعث عذاب میشه اینطور نیست، البته استحقاق عذاب میاره ولی لازم نیست عذاب بیاره، که ممکنه خدا ببخشه، حتی ملکاتش هم احتمال بخشیدنشون هست. خب ایشون دوباره این مطلب رو که الان عرض کردیم به بیان دیگری که واضح‌تره تبیین میکنن و ضمناً مشخص میکنن با تصریح که کتاب چیست. در اینجا مشخص نکرده بودن کتاب چیست. کتاب چیست؟ یک. مکتوب چیست؟ دو. کاتب چیست؟ سه. که کاتب اینجا معلوم میشه، تا حالا کاتب رو بیان نکرده بودن، حالا کاتب رو بیان میکنن. میفهمن کتاب نفس ماست، همطور که بیان کردیم، چون نوشته ها آثار اعمال ما هستند، نه خود اعمال، آثار اعمال. اعمال ما که خب بالاخره تو این دنیا محو شدن، آثارشون با همون، آثار اعمال ما که مطابق مناسب نفسن روی نفس نوشته میشن، اینا مکتوبان. کاتب های اینها کرام کاتبینن که به دستور خدا موظفن در راست و چپ ما اعمال ما رو ثبت کنن. حالا گفته شده اون راست اعمال حسنه رو ثبت میکنه، اون چپ اعمال سیئه رو ثبت میکنه. بالاخره دو ملکی موظفن که اعمال ما رو بنویسن توی کتاب نفس ما، و اونها کرام کاتبین هستن، یعنی کاتب این کتابن. اعمال ما باعث کتابت اونها میشه، نه اعمالمون رو ما مینویسیم تو نفسمون، چون اعمالمون قابل نیست که تو نفسمون وارد بشه. اثر اعمالمون رو اونا مینویسن، ما اعمال رو انجام میدیم، این اعمال اثری داره که اثرش رو اونا مینویسن روی نفس ما، پس نفس ما میشه کتاب. آثار اعمال ما، نه خود اعمال ما، میشه مکتوب، اونها میشن کاتب. فعول من ان الاثار الحاصله من الافعال والاقوال فی النفوس به منزلت النقوش. فی النفوس متعلق به حاصله، متعلق به افعال و اقوال نیست. دانسته شد که آثاری که از افعال و اقوال ما در نفوس حاصل می شوند به منزله نقوش کتابی هستند که در الواح نوشته می شوند. الواح یعنی اون صفحاتی که روش نوشته می شود، اون الواح کاغذ باشه یا سنگ باشه یا لوح‌های قدیمی باشه که روی گل لوح گلی می‌نوشتن، هر چی پارچه باشه، همین رو الواح میگن. پس آثاری که حاصل می‌شوند در نفوس ما از طریق اقوال و احوال، اینا نقوش کتابی و خطوطی هستن که روی کتاب نفس ما نوشته میشن. بعد اینشون به عنوان شاهد میگه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در قلبشون نوشته شده. قلب در اصطلاح شرعی همه کاره انسانه، در اصطلاح فلسفه هم، یعنی در اصطلاح فلسفه که از عرفان گرفته شده، قلب لطیف نفسه، یعنی نفس رو وقتی دو بار لطیفش میکنن میشه قلب، که قلب قبل از سره، دو بار نفس وقتی لطیف میشه میشه قلب یا یک بار، بستگی داره این که سر دو بار لطیف بشه یا سه بار لطیف بشه. که اینو من در اشارات در 99 هم عرض کردم، کسانی که بودن میدونن که در اونجا عرض کردم که سر لطیف شده یه نفس ماست به دو مرتبه بنابر نظری و به سه مرتبه بنابر نظر دیگه. قلبم همینطور، قلبم لطیف شده نفس ماست. پس اولایی که کتب فی قلوبه هم، یعنی فی نفوس هم، بنابر تعبیر ما چی نمشته شده؟ الایمان. الایمان یعنی اثر اعتقادشون، اعتقادشون یعنی عمل دیگه، یعنی عمله، منطقه عمل جوانهیه. اثر این عمل که ایمانه در کتاب نوشته شده. پس توجه کردید که در این آیه هم قلوب که به تعبیر ما همون نفوسن کتاب شمارده شدن، کتاب شمارده شدن، ایمان که اثر وارد شده در روح مکتوب قرار داده شده. پس این آیه هم شاهدیست بر آنچه که ما گفتیم. و هذه الالواح النفسیه یقال لها صحائف. اینجا دیگه تصریح میکنه به این که مرادمون از کتب و صحائفی که میخوان روز قیامت نشر بشن، مرادمون همین نفوس الواح نفسیه، خیلی نفوس انسانیه. این الواح نفسیه یعنی الواحی که روشون نوشته میشه و در واقع از سنخ نفسن، از سنخ کاغذ، از قبیل سنگ و گل و اینها نیستن، بلکه از سنخ نفسن. این الواح یقال لها صحائف الاعمال. و این نقوش و صور همونطور که احتیاج دارن به قابلی که قبولشان کند، که همون الواحه، همون نفوسه، احتیاج دارن به ناقش و مصوری که اونها رو بنویسه. حالا میخواد کاتبین رو بیان کنه که کیه. فل مصورون ول کتاب هم الکرام الکاتبون که هم طائفتون، طائفتان، دو طائفه، یکی ملائکه یمین که کارهای خوب رو ثبت میکنن، یکی ملائکه شمال که کارهای بد رو ثبت میکنن. اینا ظاهرن باید ملائکه اصطلاحی باشن، قوا کاری نمی کنن. حالا مگر ملائکه اصطلاحی باشن که در، مگر قوایی باشن که در ضمن قوای فلسفی شمرده نشدن، ممکنه قوا هم باشن، ولی قوایی هستن که در ضمن قوای مرسوم فلسفی شمرده نشدن. این از قوای ظاهر و باطنی که میشمرن اینا رو نشمردن و ممکنه مثل اینا هم قوای ما باشن. بالاخره خدا اینا رو مأمور ما کرده، از اولی که ما به دنیا آمدیم تا آخر اینا مأمور ما هستن، هیچ ممکن ظاهرن مأمور دیگران هم نمیشن، هر کسی مأمور جده خودشو داره. اینطور نیست که این ملائکه رو که از کار من فارغ شدن خدا برای انسان دیگه به کار وادارشون کنه. احتمال داره که این تا آخر با من باشه، این دقیق من نمیدونم اینا، ولی این تفاوت میشه تو روایات که بعد از اینکه ما میمیریم این دو ملکی که موکل بر ما بودن میرن سراغ دیگران و مأمور دیگران میشن، یا دیگه نه میرن جزء عباد میشن، به کار دیگه میپردازن. اگه بگیم اینا میرن دوباره سراغ انسانهای دیگه و موکل اونها میشن، خب معلوم میشه که اینا ملکهای جدا هستن، قوای ما نیستن. اما اگر نه با ما هستند و با ما میرن، خب اینا جزء قوای ما هستن دیگه. این دیگه باید تفاوتی در روایات اینجا تبیین نشد.
عملی که ما انجام بدیم نه
ببین
طبق
نظر خودشون درست گفتن، دقیق گفتن، بندم اشاره کردم، منتها چون اشاره بود ظاهرا حل نشده، تصمیم داشتم آیه رو بخونم دوباره همین اشاره رو باز کنم. ببینید ما اعمال رو انجام میدیم، اثر اعمال رو، سوال ایشون اینه که عمل رو من انجام دادم پس من میشم کاتب، یا اثرش نوشته میشون دست من میشم کاتب. نفس منم که لوحیست از سنخ نفس، این مثل یه ورقی میمونه که قابلیت کتابت داره، من اعمالو مینویسم اونم ثبت میشه، تو اون ثبت میشه دیگه، چه احتیاجی به ملائکه داریم که اونا بیان کتاب بشن؟ کتاب خود ما باشیم. جواب اینه که ما عمل میکنیم فقط، این اعمال خودشون بر نفس ما نوشته نمیشن. اعمال ما مثلا فرض کنید که نماز خوندنه که دلا میشیم، بلند میشیم، سجده میریم، اینا چیزی نیست که تو نفس ثبت بشه. یا فرض کنید کارهای بد میکنیم، اینا تو نفس ثبت نمیشه. اصلا اثر اینها تو نفس ثبت میشه. ما فقط عمل رو انجام میریم، اثر از اختیار ما بیرونه. یعنی بعد از اینکه عمل انجام شد، چه عمل خوب چه عمل بد، یه اثر قهری داره. اون اثر دیگه در دست من نیست که بگیرم دورش بندازم یا بگیرم بر نفسم بنویسم، دیگه در اختیار من نیست. اون اثر میره دست اون ملک، اون ملک بر کتاب نفس من اثر رو ثبت میکنه. پس اگر عمل میخواست تو کتاب نوشته بشه، احتیاج به این نبود که ملکی اون رو بنویسه. وقتی خود من عمل میکنم، همون عمل در کتاب نوشته میشه، من هم عاملم هم کاتب. اما فرض اینه که من عمل میکنم، اثر عمل دیگه دست من نیست، اثر عمل اثر قهریست و طبیعیست که حاصل میشه، اون از سنگ من بیرون میاد به دست ملک میره، ملک روی نفس قرارش میده، پس اون میشه کاتب. بنابراین ما کاتب نیستیم، چون اون چه که ما انجام میدیم نوشته نمیشه، کاتب کسی دیگه است، چون اثر عمل ما رو که ما نمیتونیم تو نفسمون وارد کنیم، او وارد میکنه، پس اون میشه کاتب، نفس ما میشه کتاب و ما هم میشیم زمینه ساز کتابت، و اون اعمال ما، اثر اعمال ما میشن مکتوب، اثر اعمال ما میشه مکتوب، نفس ما میشه کتاب، اون ملک میشه کاتب، ما در این بین زمینه سازیم برای کتابت. یعنی مکتوبی رو، چیزی رو که میخواد مکتوب بشه درست میکنیم، چیزی رو که اثرش میخواد مکتوب بشه. خب ایشون بعد از اینکه ملائکه یمین رو اقلا کتابه، یعنی عمل رو، کتاب رو بخون که عمل رو تو از توش پیدا کنی، میگن بله ایشون بیا که نفس درست هم هست، یعنی کتابی به دست ما میدن، نه عمل رو به دست ما میدن، کتاب رو به دست تو، حالا واقعا نظر از اونسی که ایشون فرموده در تبیین روایات هم اینجور میگن، میگن کتابی دست ما میدن که اعمال ما در این کتاب نوشته شده، وقتی میگن کتابت رو بخون، یعنی کتاب اعمالتون، نه عملتو بخون، کتاب اعمالتو بخون. اگه کتاب اعمالو بخون، کتاب اعمال میشه یه کتاب معمولی باشه که ورق بزنیم، میشه کتاب نفس باشه. تبیین نشده که اون کتاب چه نوع کتابیه، ما داریم بیان میکنیم که نفسه، ممکنه بس یه کتاب باشه که ورق، بله؟ کفاب نفسی که این شاهد برای اینه که نفس تو کافیست که تو رو حساب بکشه، یعنی نفس تو پیداست دیگه، هرچی هست توشه، این شاهد برای اینه که کتاب نفسه، که همین نفس تو کافیه، یعنی همین نفس تو که بدیم خودت میفهمی چی عملی کردی، چون اون نفس تو آینه است، آینه است که سمت اعمال تو قرار دادیم، حالا تمام آنچه که تو عمل کردی با تمام حرکات سکنات تو همین آینه ثبت. توجیه خوبیه، حالا نمیخوام بگیم توجیه درستیه، ولی خیلی نزدیکه به درستی هم هست، خیلی نه. عمل رو نشون میدن، ولی تو چی نشون میدن؟ توی چی نشون میدن؟ ول تو فضا به تو یه چیزی به آدم نشون میدن، بله ایشون هم اینو میگه، همشون میگن به آدم عمل رو نشون میدن، ولی عملی که رهاست تو فضا یا عملی که توی یه ثبته، عمل ثبت شده رو ما نشون میدن، حالا یا عمل ثبت شده تو کتابی که باید ورق بزنید، یا عمل ثبت شده تو نفس خودتون. اینطوریه که عمل به ما نشون میدن، عمل رها شده توی فضا که همینطور داره، مثلا ببینید حرکتی هست و سکونی اینا، اینا توی یه جه ثبت شده، خودشون هم دارن دیگه. بالاخره همه کسانی که تفسیر نوشتن اینا گفتن این اعمال ثبت شده، منتها الان توی چی ثبت شده؟ کتاب تبیین نکردن که چیه، ولی کتاب مسلم در جهان قیامت هست، اما الان اون کتاب چیه بیان نشده. ایشون میگه نفسه و خیلی هم نزدیکه به نظر میشه نزدیکه به حقیقت باشه، ما 100% نمیتونیم بگیم، ولی خیلی با خیلی بیانات سازگاره، یعنی حرفیشون از اون جایی نیست که توجیه خیلی بعیدی باشه، اینجا توجیه غریبه. اذ یتلق بله آیه قرآن داره که بعد از اینکه حالت محتضر رو نقل میکنه یه فرمه و نحنو اقرب الیه من حبل الورید اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید قعید. بله، چه این صدر آیه رو و اون کلمه آخرش رو نیورده. وقتی حالا مختصر اینا رو برمی میکنیم میگه ما به اون نزدیک تریم از اون رگ گردنش که خیلی به نظر میرسه که نزدیکی به اوست، ما تازه از اونم نزدیک تریم. در چه هنگامی؟ در اون هنگامی که دو ملکی که از یمین شمال قعیدند با هم تلاقی میکنند و برخورد میکنند، یعنی ملائکه هایی که نازل میشن برای اینکه یکی اعمال خوب رو ببره یکی اعمال بد، یکی طرف راست میشینه یکی طرف چپ میشینه. اینا یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، گفتن یعنی عن الیمین قعید و عن الشمال قعید، یکی طرف راست نشسته یکی طرف چپ، منتظرن که این نفسش بیرون بیاد اعمال نیکو بدش رو ببره عرضه کننده. حالا هر جا این باز نشون میده که آیه خودش نشون میده با این توضیح که عرض کردم که ملکی در یمین ملکی در شمال، این البته مال زمان احتضاره ولی مصنف مطلقا داره از این آیه بهره برداری میکنه، یعنی در زمان دنیا هم همینطوره، در دنیا هم یه ملکی در یمین بود یه ملکی در شمال بود، شاید هم همونا آمدن در قیامت در وقت مرگ دو طرف نشستن تا اعمالو ببرن، یعنی دیگه ماموریتشون داره تموم میشه، میخوان تمام اون چرا که لازمه جمع کنن جمع کنن و ببرن ببرن عرضه کنن به هر جایی که لازم عرضه کنن. خب این وصل خبر رو ما اگر بودیم سر خط میمشتیم. ایشون توضیح داد که کتاب کیه، مکتوب کیه، کاتب کیه، این اول بیان کرد. حالا دو مرتبه برمیگرده به اون بحثای قبلی که چه چیزی در نفس نوشته میشه و اگر به حالت رسوخ در آمد ملک میشه یا شیطان میشه، اینا رو در توضیح میده. دوباره برمیگرده به سراغ اون بحث قبلی. این وقت یک خلاصه گیری کرد، گفت فعال ما با وفای تفریحی مطلب رو بیان کرد که کتاب و کاتب و مکتوب همه روشن بشه که قبلا روشن شده بود، منتها خواست تفریح کنه. دوباره برگشت به اصل بحث، برمیگرده به اصل بحث که روایاتی میاره که نشون میده انسان اعمالی رو که میکنه به صورت ملک در میاد یا اعمالی که میکنه به صورت شیطان در میاد، هم آیه رو میاره هم روایات رو میاره و بعدم اشاره میکنه که اگر این اعمال آثارشون راسخ شد و معکد شد انسان رو مخلد خواهد کرد که در بهشت شده از جهنم، که همه این مطالب قبلا هم گذشته منتها حالا دوباره به بیان دیگر و به عنوان برای خاطر شاهد آوردن از آیات روایت دو مرتبه تکرار میشه. و تل خبر در خبر داریم کل من عمل حسنتن یخلق الله منها ملکن یصابه به و من اقترف یعنی اقترف و من اقترف سیعتن یخلق الله منها شیطانن یعذب به یصاب به و یعذب به باشون همه هر دو سببی هست. حالا عبارت توجه کنید، هر کسی کار خوب بکنه خدا از اون حسنه و کار خوب ملکی میافریند که این انسان به وسیله اون ملک ثواب ببینه. خب در این دنیا ثواب میبینه چون کار حسن دل آدم رو آروم میکنه و باعث شرح صدر میشه، خودش ثواب کمی نیست، آرامشی که در دنیا انسان داشته باشه و شرح صدری که نصیبش بشه این کم ثوابی نیست، این حال دنیاییشه، آخرتش هم همینطور. البته حالا ظاهرش دنیاییشه، البته انحصار نداره به دنیایی، آخرتی هم شامل میشه، ولی خب ظاهر حرف اینه که در دنیا اینطوره، در آخرت هم میتره. هر کس که عمل خوبی انجام بدهد خدا ملکی از روی این عمل میسازه که انسان به واسطه اون ملک ثواب داده میشه، و کسی که سیئه‌ای رو کسب کند خدا از این مکتسب او شیطانی رو میآفرینه که این به وسیله اون شیطان عذاب بشه. عذاب شیطان هم در آخرت که خب مشهوده، همه به صورت نار در میاد و به صورت اون عذاب هایی که ما رو تهدید کردن در میاد. اما در دنیا هم شما اگر توجه کرده باشید، کسانی که معصیت کارن اگر چه به ظاهر خوشن، ولی در باطن اضطراب دارن، ناخوشی های فراوان دارن. اگه دلشون رو بشکافید اصلا توش آرامش و شادی نمیابید، برخلاف مؤمنی که ظاهرا در دنیا هیچی ندارن ولی باطن آرام و همیشه شاد، اگرچه در ظاهر منکسر باشن، در ظاهر افسرده باشن، ولی در باطن شادن. این تجربه هم شده، کسانی که بیشتر آلوده به دنیا میشن فکر میکنن شادن ولی بیشتر گرفتارن، گرفتاریشون بیشتر. خب این یک روایت که نشون میده اعمال انسان یا به صورت ملک در میان یا به صورت شیطان در میان، و این همونیست که ما قبلا ادعا داشتیم. بعد دو تا آیه هم ذکر میکنیم که یک آیه میگه بر مؤمنین ملائکه نازل میشود، یک آیه میگه بر کل افاکن اثیم شیطان نازل میشود. که همین بیانی که الان ما داریم، کسانی که کارهای خوب بکنند ملائکه بر اون نازل میشن، کسانی که افاک اثیم باشن، دروغگوی گناهکار باشن، بر اونها شیطان نازل میشه. این همون سیاله ما عرض کردیم که کار خوب به صورت ملک در میاد، کار بد به صورت شیطان در میاد. تنزل میکنه، نه یعنی اون ملک، حالا به تعبیر ما، به تعبیری که ایشون برداشت ایشون میکنه، نه اینکه اون ملکی که در خارج هست و جدای ماست، که این دو خصوصیت رو دارن، یکی این که به خدا اعتقاد دارن، دوم این که هم در عقیدهشون هم در اعمالی که پاسخ به این عقیده است استقامت می‌ورزن. این گروه که مؤمنینن تتنزل علیهم الملائکه، که ایشون برداشتش از این آیه اینه که اون ملائکه باطنی، البته عرض کردم بارها که برداشتای ما منافات با ظاهر آیه نداره، ممکنه ملائکه ظاهری هم بر انسان تنزل پیدا کنه و به او یک اخباری بده، اما منافات نداره که در باطن او هم ملکی تنزل میکنه و ملکی پدید میاد. و در فی مقابل این، فی مقابل این نباید سرخط نوشته بشه، دنباله همونه. فی مقابل این آیهی که خوندیم که تنزل ملائکه رو گفت، آیه دیگریست که تنزل شیاطین رو میگه، و فی مقابل این آیه مذکور است هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، به شما خبر بدم که شیاطین بر کی نازل میشن؟ بر هر افاک، یعنی دروغگوی اثیم، یعنی گناهکار، بر اونها وارد میشن. خب اینم باز تایید حرف ماست، منافاتم نداره که شیطان بیرونی هم برشون نازل بشه، ولی بالاخره با حرف ما سازگاره که اون ملکه راسخه که ما اسمش شیطان گذاشتیم همدم و قرین اینها میشه، قرین این افاش اصلی میشه. و همچنین آیه دیگه داریم و من یعشو ان ذکر رحمان نغیز لهو شیطانن فهو قرین. این آیه در جلسه گذاشته اشاره کردم، آیه بسیار عجیبیه. هر کس که روی برتابر از ذکر رحمان نغیز لهو شیطانن، ما برو بر میانگیزیم شیطانی رو که با او قرین و همدم باشد. در آیه همونطور که توجه میکنید التفات من القیبت الى تکلم حاصل شده، من یعشو عن ذکر رحمان، تا اینجا خدا خودشو غایب فرض کرده، بعد التفات کرده من القیبت الى الخطاب نغیز لهو، نمیگه رحمان یا غیز لهو، میگه ما نغیز لهو. از حالت غیبت به تکلم التفات میکنه که یکی از محسناته در علم بلاغت، التفات از غیبت به متک به تکلم یکی از محسنات در سوره حمد هم همینطور شده. در سوره حمد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تا اینجا خدا غایبه، بعد حاضر میشه ایاشه نعبد و ایاشه نستعین، که التفات از غیبت به خطابه. بعد دیگه تو متول هم خوندید که میگه علت این التفات اینه که وقتی شما میگید الحمدلله رب العالمین ذره آماده میشید برای شناخت خدایی که رب العالمینه، بعد با توصیف به الرحمن الرحیم که انهو بیشتر آشنا میشید، با مالک یوم الدین کاملا آشنا میشید که انهو خدا رو حاضر میابید، حالا که حاضر یافتید ایاشه نبود و ایاشه نست، این خطاب میکنید به اون مالا کسانی که حواس این دنما جمعه، اونایی که جمع نیست که از اول تا آخر غیبته، اصلا به خطاب تبدیل نمیشه. البته زمین این مسئله شدیدم اضافه کنم، ایاشه نبود و ایاشه نست این رو بعضی از علما میگن به نیت انشا نباید گفت. وقتی من میگم یاشه نبود و یاشه نست این دو جور میشه، در هر دو حال خطاب به خدا دارم، اما یه وقت انشا میکنه یه وقت قرائت میکنه، یه وقت نظرم اینه که سوره حمد دارم میخونم، منتها تو سوره حمد چون خطابه منم خطاب میکنم، یه وقت نه دارم خطاب میکنم که واقعا مثل این که فرض کنید همینجور که بتونی سوره حمد خوندن به خدا بگم خدا رو تو رو عبادت میکنم از تو کمک میجویم، اینجور خطاب. اینو بعضی میگن باطل نماز، اینجوری نماز اینجور خطاب توش باطله. خطاب باید به قصد قرائت باشه، نه خطاب انشائی و ایجادی که من دارم خطاب میکنم، نه این چون حمد رو دارم میخونم و توش خطاب آمده من دارم خطاب میکنم به تبع اون حمدی که خطاب کرده، اون دیگه اشکال هست. من چون خطابش رو گفتم گفتم مسئله شریعش هم بگم یا خواهر میخوان حواس میزن کنن، یه دفعه قصد انشا میکنن، قصد انشا بکنید بنابر قولی نماز این باطل میشه، قصد قرائت بکنید. گفتن خطاب اب نداره، عرض میکنم بعدی گفتن به نتنشان نمیشه گفت، ملا بعضی اصلا متقدمین هم به نتنشان اجازه میدادن. بله نه انشا که نه انشا که من میگم یه چیز انشایی که من میگم یه چیز زیاد کنه که شما فرمودید، انشا یعنی من ایجاد میکنم، کار به قرائت ندارم. اگر خدا هم تو قرآن این نگفته بود من دارم میگم، اگر قرائت رو من قرائت رو من میخونم که اون ایبی نداره، بله قرآن رو بخونه ایب نداره، ولی انشا بکنه ایراد داره، همین دیگه. بله این رو عرض میکنم، چرا این رو بعدی اشکال میکنه، اشکال یادم اشکال بکنه، چرا همه اشکال بکنه. بله الان حال با قصد علاوه بر درستش اینه که به قصد قرائت خونده بشه، قرائت به قصد قرائت خونده بشه، قرائت رو ما میخونیم یا انشاء میکنیم به تعبیر شما، در اصل به قصد قرائت باشه ایراد نداره. خب تا اینجا گفتیم که اگر کسی کار خوب بکنه محل تنزل ملائکه میشه و اگر کار بد بکنه محل تنزل شیاطین میشه. حالا میخوام باز همون خلود رو اشاره کنیم، قبلا همین بحث داشتیم که انسان در کار خوب چه میشه و در کار بد چه میشه، حالا میخوام بگیم درسته که انسان محل نزول ملائکه و محل نزول شیاطین میشه، ولی خلود براش در صورتی حاصل میشه که این صفاتی که منشأ تنزل ملکان یا صفاتی که منشأ تنزل شیطانند این صفات راسخ بشن و متأکد بشن. اگر این صفات راسخ و متأکد شدن اون وقت انسان مخلط میشه یا در ثواب یا در عقاب، که این باز تکرار حرف قبله. و انما یخلد و اهل الجنت فی الجنه و اهل النار بالنار فی النار. این یه مطلب دیگه هم اضافه میشه که اینم توجه داشته باشیم، اگر خلودی هست به خاطر رسوخه، این قبلا رو عرض کردم، نه به خاطر چند عملی که در دنیا انجام دادیم. چند عملی که در دنیا انجام دادیم اگرچه استحقاق عذاب میارن ولی استحقاق خلود نمیارن. استحقاق خلود از ناحیه این ثبات و دوام میاد. و با این به این ترتیب اشکال مهمی که بعضی ها کردن حل میشه. بعضی گفتن که ما در دنیا مثلا 90 سال زندگی کردیم، این 90 سال هم فرض می کنم 15 سال اولش هم یکی 90 سال هم مشرک بودیم یا 90 سال معصیت کردیم، چرا تا ابد بسوزیم؟ چرا تا ابد عذاب بشیم؟ خب 90 سال تو آخرت هم 90 سال عذاب بشیم، 90 سال اینجا گناه شدیم 90 سال اونجا عذاب بشیم. جوابشو در روایات دادن، ایشون داره به جواب اشاره میکنه، میگه شما را اگر عذاب میکنند در برابر گناه عذاب نمیکنند، در برابر اون ثبات عذاب میکنند، در برابر این ثبات عذاب میکنند، یعنی این چیزی که ثابت شده این دیگه منشأ عذابه، اگر تونستی بکنیش عذاب تمام میشه، نتونستی بکنی که نمیتونی عذاب میمونه. روایات داره که اگر این انسان در دنیا تا ابد میمون تا ابد مشرک بود، بله اگر میموندش تا ابد معصیت میکرد، یا به فرمایش ایشون تا ابد نیت بد داشت. پس اگر داره عذابش میکنه به خاطر اینی که به خاطر همون ثباته که اگر میمون تا ابد خراب بود، پس تا ابد هم عذاب میشه. یعنی اون حالت ثباتی که به اون صفت بدش داده یا حالت ثباتی که صفت خوبش داره، این منشأ خلودش میشه، نه اون از تک تک کارها. تک تک کارها باعث خلود نمیشه. وقت پس اشکال نکنید که تک تک کارها مثلا از 10,000 تجاوز نکرد، خب اینم 10,000 عذابش کنن. جواب اینه که تک تک کارها که باعث عذاب نمیشه، اون ثباتی که از این تک تک حاصل میشه اون باعث عذاب میشه. ثبات هم از بین نمیره، چون از بین نمیره عذاب از بین نمیره یا نعمت از بین نمیره. و اینما یخلد اهل الجنت فی الجنه و اهل النار فی النار، به ثبات و دوامی که حاصلن بر اخلاق و ملکاتشون، لا به احاد الاعمال، به تک تک اعمالشون عذاب نمیشن بلکه به اون ثبات عذاب میشن. تموم شد این فکل و منفعل رو هم باید سر خط بنویسیم. تا اینجا بحثمون در این بود که کتبی و صحائفی که در قیامت نشر میشن چیه. پس بحث ما فعلا در کتب و صحائف بود، همه چیزهایی که لازم میدونیسیم بیان کردیم. حالا از این به بعد میخوام وارد نشر صحائف بشیم. که نشر صحائف یعنی چی؟ نشر صحائف خیلی سختی نداره، یعنی بحثش خیلی مشکل نیست. میفرماد که وقتی که انسان در دنیا بر روی بصیرت و بصرش پرده ایست که نمیتونه باطن رو و غیب رو ببینه، با موت این پرده برطرف میشه و آنچه که پیش او غیب بود ظاهر میشه. ما غیب واقعی نداریم، پیش او غیب بود، ولی واقعا این اعمال ما، آثار اعمال ما آشکاره، ما نمیبینیم، پیش کسانی که اهلش هستن آشکاره، پیش ما غیبه. لذا میگیم چیزی که پیش او غیب بود، وقتی ما چیزی که پیش او غیب بود ظاهر میشه، ظهور آثار عملش در نفسش به معنای نشر کتبه. در روز قیامت، در روز قیامت کتب نشر میشه، یعنی این نفسی که تا حالا منتقی بود، پنهان و پوشیده بود، حالا گشوده میشه و انسان تمام اعمالی رو که خودش فرستاده بود و ملائکه در اونجا ثبت کرده بودن همه رو میبینه. اگر در دنیا اهل حساب باشه، قفلت نشرده باشه، خب بعضی از اعمال رو که میبینه خیلی تعجب نمی کنه، میگه خب انجام دادم، در دنیا از خودش حساب کشیده، استغفارش کرده یا عمل خوبش انجام داده، شکرش کرده، الان وقتی اون عمل خوب و بد یا بد رو میبینه خیلی تعجب نمی کنه، انتظارم داشته که ببینه. اما اگر آدمیست که اهل محاسبه نفس نبوده، غافل میشده، کارهایی رو کرده خودش اصلا یادش رفته که خوب چه بد، به خصوص بد، اونا رو یادش رفته، وقتی کتاب دستش میدن یادش میاد دیگه، هم برای میبینه و یادش میفته که این کارا رو کرده، تعجب میکنه، میگه ما لهذا کتاب لا یقادر ثقیلتا ولا کبیرتا الا احصا، این کتاب چی میشه؟ چه تعجب میکنه که این کتاب چه کتابی است که هیچی رو فرو نذاشته، کوچک و بزرگ نوشته، همه چی که همه اعمالی که من انجام دادم همه رو ثبت کرده. این افرادی که غافلند تعجب میکنن، افرادی که غافل نیستن اونا انتظار دارن که این اعمال بد که خوبشون رو ببینن. پس نشر صحائف و کتب روشن شد که به چه معناست، یعنی باز کردن کتاب اندل موت که قیامت صغراست و این دل هشت که قیامت کبراست. درسته که نشر صحائف و کتب در قیامت انجام میشه، منتها چنانچه بعدن خواهیم گفت قیامت دوتاست. یه قیامت صغرا داریم که این دل موت برای هر کسی اتفاق میفته، یه قیامت کبرا داریم که زمانش خدا میدونه برای همه در یک روز اتفاق میفته. در هر دو حال نشر کتاب میشه. اون وقتی که ما میمیریم تمام اعمال خودمون رو تو نفسمون میبینیم، حالا دو مرتبه باز به خواب میریم که میشه دیگه اونو باید بعدم بسید. بعد دو مرتبه که محشور شدیم همه با هم، بازم کتابمون رو میبینیم. فکل من فعل مثقال ذره من خیر او شر یرا اثره مکتوبا فی صحیفه ذاته او صحیفه اعلام منها. هر کس که مثقال ذره ای رو انجام بدهد، مثقال ذره دیگه ما از ذره کوچکتر نداریم. ببینید وقتی که مثقال به ذره اشاره اضافه بشه دیگه کوچک اندر کوچیش میشه، یعنی ریزترین چیزی که قابل تصور و قابل تفوه میشه براش کلام آورد، اگر انجام بدهن چه خوب چه بد اثرش رو در قیامت میبینن. هیچی از ذهن نمیشه. فکل من فعل مثقال ذره من خیر او شر یرا اثرش رو، حالا خودش هم نبینه اثرش رو میبینه، که اثرش خودشه دیگه، منتها تجرد یافته خودشه. بله سنگینی ذره، بله یعنی البته همون تشمی فهمون درست بله، مثقال ذره یعنی سنگینی به اندازه یک ذره، سنگینی یعنی به اندازه یک ذره کاری که انجام داده باشی میبینه، که دیگه از ذره کوچکتر نمیتونیم تصور کنیم، یعنی کوچکتر این چیز. بله مثقال ذره من خیر و شر نگر عمل کند یرا اثره مکتوبا فی صحیفه ذاته، در صحیفه ذاتش مکتوبه، او صحیفه اعلامنها. و این خیلی عجیبه، اگه کسی معتقد به این تیکه باشه و همیشه سعی کنه که جلو قفلتشو بگیره، هرگز گناه نمی کنه. نه تنها آثار اعمال ما در صحیفه ذاتمون نوشته میشه، بلکه در بالاتر از صحیفه ذات ما هم که علل ما هستن نوشته میشه. اونام بالاخره عالم به کار ما میشن. علمم یعنی صورتی که از کار ما پیش اون حاصله. از آنچه که ما انجام دادیم هم در نفس خودمون نوشته میشه، هم در مرتبه علمی مبادی عالیه نوشته میشه، در صحیفه عقل اون هم نوشته میشه به صورت، به عنوان صورت علمیه، به عنوان صور علمیه. اون هم عالم میشن به تمام مثقال ذره هایی که ما انجام دادیم و تمام کارهای ما نه تنها در نفس ما منعکسه، در خیلی جاها منعکسه. و ما اگر بخوام مطالعه بکنیم حالا کدوم رو به ما نشون میدن، یه وقتی دیدم این نفس ما رو به ما نشون دادن، یه وقتی میدیم بالاتر هم نشون دادن، صحیفه های دیگه هم باز کردن، گفتن همه رو مشاهده کن. و ما همه رو مشاهده میکنیم، این چه خبر، ما کجاها آبروریزی کردیم، نه یه جا دو جا، کجاها آبروریزی کردیم. بله بله، اون علم قبلیشو کار نبریم، علم قبلیشو کار نبریم. بالاخره ما این عمل رو میکردیم یا نمیکردیم، اگه نمیکردیم که اون علمشو نداشت، پس ما کردیم که اون علمشو داره. حالا بفرمایید قبل از این که ما انجام بدیم علمشو داشته، قبل از این که ما انجام بدیم در این دنیا، او این اعمال ما رو در عالم بین عالم ها، نه بین عالم قبل از عالم سرمتیه، ده در عالم ده من گاهی عالم یادش میره بعدی سنان، در عالم ده و بعدش هم در عالم سرمد همه اشیایی که در طول زمان به تدریج میخوان واقع بشن قبل از وقوع در اونجا هستن. اگر اینجا واقع نشن اونجا نیستن. پس اگر من عملی رو اینجا انجام ندم اونجا قبل از وجود من و حین وجود من و بعد از وجود من موجود نیست. من عمل رو انجام میدم که اونجا موجود هست قبلا. این خیلی مهمه. من اینجا چون انجام میدم اونجا قبلا موجوده. اگر اینجا انجام نگیره اونجا موجود نیست. پس عامل منم که عملی رو انجام میدم اون تا اینجا با تدریج حاصل میشه. اگه کسی اینجا باشه روز قبل میگه تو این کارو نکردی، امروز میگه کردی، ولی در عالم دهر و سرمد امروز و دیروز دیگه نیست، همه چی جمعه. خیلی جالب تغییر میزامات، جالب و سنگین در صفحه 16 قبسات، 15 و 16 قبسات که من به رفقا بارها عرض کردم کسی این دو صفحه رو مطالعه کنه، سه بار با دقت مطالعه کنه و بفهمه به استعداد خودش متکی باشه. بعد از سه بار، بار اول که نه، بعد از سه بار مطالعه کردن اگر فهمید به استعداد خودش متکی باشه، اگرم نفهمید مریض نشه. اینقدر سخت نوشته مطلب و خلاصه و چکیده مطلبش هم بود که عرض کردن که چجوری در جهان دهر و سرمد همه اشیایی که در این دنیا اتفاق می افتن قبل از اتفاقشون اونجا هستند و جبری هم لازم نمیاد. در سرمد خدا به همه آن اعمالی که ما می کنیم عالمه، علم فعلی هم داره، در این حال جبری هم نیست. چیزون میشه خوب توضیح داده. حالا مراجعه بکنید، البته با دقت هم مراجعه بکنید. و هو نشر الصحائف و بسط الکتب و این که انسان یرا، هو یعنی این رؤیت، این رؤیت اثر مکتوبا فی صحیفت ذاته، همین عبارت اخرای نشر الصحائف و بسط الکتب که در قیامت اتفاق میفته. فا اذا هان وقت ان یقع بسره علا وجه ذاته عند کشف القطاع و رفع شواق ما یروده هذه لباس المعبرن ها بله فیلتفت الى صفت باطنه. اذا هانه دو جور معنا میشه، هم به معنای نزدیک میشود هم به معنای فرا برسد. وقتی که نزدیک شود یا فرا برسد وقت وقوع بصرش بر چهره ذاتش، یعنی اون وقتی که دیگه چشم بینا شده، بصر حدید شده، تیز شده، میتونه حتی درون نفس رو هم مشاهده کنه، وقتی که وقتش رسید اندک کشف القطاع، این چه وقتش میرسه؟ اندک کشف القطاع وقتی که پرده رو از جلو چشم برداشتن، نه پرده رو از اون چه که بوده برداشتن. روی نفس ما، روی اون اعمال ما پرده نیست، لذا کسانی که چشم بصیرت دارن میبینن. روی چشم ما پرده است که نمیتونیم ببینیم. و زمانی که رفت شد شواغل آنچه که حس وارد می کند، چون می دونید که حس ما در دنیا محسوساتی رو وارد نفس ما می کنه. این محسوساتی که وارد نفس ما می شن باعث اشتغال نفس ما هستن، لذا اون واردات رو اصطلاحاً می گن شواغل. شواغلی که از طریق حس وارد میشن، از طریق حواس وارد میشن، این شواغل اندل ما تعطیل میشن. چون وقتی ما مردیم آنچه در دنیا اتفاق میفته دیگه نه ما میبینیم نه میشنویم، مگه اونایی که خدا اجازه داده، الا نوعا چیزی نمیبینیم و نمیشنویم. پس شواغل همه تعطیل میشن و رفع شواغل آنچه که حس این حواس واردشون میکنن، آنچه که این حواس وارد میکنن محسوساتن، شواغل این محسوسات رفع شد. یعنی خود محسوسات ممکنه اثرشون باشه ولی دیگه شاغل نیستن، شواغل دیگه نیستن. المعبر عنه این کشف القطاع و این رفع شواغلی که ازش تعبیر شده به قول خدا از صحف نشرت، توقفون نشدت یعنی نه کتاب رو باد میکنیم، اون پرده رو برطرف میکنیم، پرده رو از دور چشم شما بر میداریم، اون شواغلی رو که از طریق محسوسات برای شما حاصل میشد قطع میکنیم. اون وقتی که شما کتاب نفستون رو مطالعه میکنیم، اینجاست که ما میگیم صحف نشدت یعنی باز شده. خب این حالا جواب اذا آمد فإذاهان وقت ان یقع بصره على وجه ذاته فیلتفت الى صفحت باطنه فیلتفت الى صفحت باطنه و صحیفت قلبه. اون وقت ملتفت به اون باطن خودش میشه و به قلب خودش، اون صفحه قلب خودش توجه میکنه. اگر اهل محاسبه بوده در دنیا، آنچه را که میبینه براش تعجب ایجاد نمیکنه، چون انتظار دیدنشو داشته. اما اگر اهل قفلت باشه میگه مال حاضر کتاب لای قادر و صغیرتن ولا شبیرتن الا احصاها. فمن کان فی قفلتن ان ذاتهی و حساب سرهی، اون کس که ذات خود از ذات خودش قافل بود، این کارا رو انجام میداد، هیچ اصلا رجوع نمیکرد به ذات خودش، اونه که ذاتش کدر شده نشده و حساب سر نمیکرد، شبانه روز کاری به اعمال خودش نداشت، هر عملی انجام میکرد فکر این بود که بعدا چه عمل کنه، فکر اعمال قبلیش نبود. یقول این در داله که این در نشر کتب، در وقتی که کشف قطع میشه و شواغل رفت میشن و در اصطلاح نشر صحف میشه، اینطور میگه مال حاضر کتاب لا یا قادره، یعنی فرو گذار نشده، فرو نگذاشته، صغیرتن ولا شبیرتن الا احصاهای نشمرده. یه روزی عرض کردم احصا با عد فرق میکنه، عد یعنی شمردن، احصا یعنی به نهایت شمردن، شمردن و به نهایت رسوندن. مثلا نعمت های خدا را از کردن، نعمت های خدا را میشه شمرد ولی احسانی میشه کرد، و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، احسان نمیتونید بکنید، این تا نهایتش نمیتونید برید، میتونید بشمارید خدا به من چشم داده، گوش داده، زبان داده، خب اینا نعمت های خدا سریم میشماریمش. بله تعدش هم خودش میگه اگر شروع کنید بشمردن به احسان میرسید، این تمامش را نمیتونید بشمارید. حالا در اینجا هم همینطور لا یا قادر و صغیرتن ولا شبیرتن الا احصاها، یعنی همه شو شمرده، استیفا کرده، هیچی تا اون نهایت نهایتش هم شمرده، هیچی بروگذار نشد. و وجدو ما عملو حاضرن، هر کار کردن حاضر میبینن، اشاره به تجسم عمل هم داره ها، وجدو ما عملو حاضرن، آنچه که کردن حاضر میبینن. ولا یظلم ربک احد، خودشون اگر هست به خودشون ظلم کردن، خدا به کسی ظلم نکرده، خودشون به خودشون ظلم کردن. ولی اثر عمل با تجسم عمل یکیه، حالا اینو بعدا اشاره میکنیم. اثر عمل دو مرتبه اگر بخواد تجسم پیدا کنه میشه خود عمل، اثر عمل اگر بخواد تجسم پیدا کنه میشه خود عمل، و هیچ منافات نداره که ما اثر عمل رو ببینیم به ما بگن خود عمل رو دیدی، چون اثر عمل با عمل فرق نداره، بلکه همون لطیف شده ی عمله، بلکه جلا داده شده ی عمله، بهترم تازه هست اگر ما خود اثر عمل رو ببینیم که انه خود عمل رو دیدیم، نه حالا به ما نشون میدهد میچه هم اینم ممکنه که نشون میده که حالا مثلا دارید میرید مسجد برای نماز، دارید میرید مثلا برای شرب خمر، اینا رو ممکن نشون بدن که بالاخره اینا معمول هست، ممکنه نه اثر اینا رو نشون بدن، یه چیزی رو نشون بدن که معناش این باشه که دارید نماز میخونید، معناش این باشه که دارید شرب خمر میکنید. یه امثال سر بله اثر صورت علمی، سر کلم تو آینه اثر میتونه همون صورت علمی باشه، یعنی آنچه که در آینه نشون داده میشه. و من شاوزالک، چی می شود که ما در آخرت می تونیم اعمالمون رو ببینیم؟ من شایش اینه که آخرت دارال حیوانه، همه چی زنده می شن، همه چی جلوه می کنن، هیچ چی دیگه مخفی نمی مونه، هر چی هست مدرک هست و مدرک داره، حیوان دیگه داره زندگیه، در حیوانم که مشروط به ادراکه، هر جا حیات بود ادراک هست، پس چون آخرت دار حیاته دار ادراک هم هست، هیچ چی دیگه مخفی نمیمونه، اینجا دار غیبته، بعضی چیزا مدرک میشه به زحمت، بیشتر چیزا مخفی میمونه تو دنیا، چون دار غیبته، دار حیوان نیست، اونجا دار حیوانه، و خاصیت حیوان بودن هم ادراک کردنه. پس اونجا هرچی هست ادراکه، هرچی هست مدرکه، اونجا دیگه امر مخفی نیست. و من شو زاله کما مره مرارن، منشه این که ما همه چی رو در اون دنیا میبینیم، صغیر و کبیر رو فرو نمیگذاریم بلکه همه رو مشاهده میکنیم، این است که دار آخرت دار حیات و دار ادراک است. دار حیات بودنش که خدا گفته، دار ادراک بودنش هم که لازمه دار حیات بودنش، اگر چیزی حیات داشت ادراک هم داره. لقوله تعالی و این دار الحیات و این دار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت دار حیات، نتیجتا دار ادراک. پس چیزی در اونجا مخفی نمیمونه، همه چی اونجا مشهوده. خب موادی که در این دنیا اشخاص دنیایی رو میسازند، دقت کنید، موادی که در این دنیا اشخاص دنیایی رو میسازند عناصرند. اشخاص دنیایی کی هستند؟ ما هستیم، حیوانات هست، نباتات هست، جمادات هست، اینا اشخاص دنیایی هست. انواعی هستند که اشخاص دارند. اون چی که در دنیا هست انواع که نیست، اشخاصه. این اشخاص موادشون چی؟ عناصره. هر کدوم از این اشخاص دنیایی شما ملاحظه کنید از عنصر ساخته شده. اون جماد از عنصر ساخته شده، نبات هم همینطور، حیوان هم همینطور، انسان هم همینطور. همه موادشون مواد عنصری، مواد اشخاص دنیایی. مواد اشخاص آخرتی چیه؟ مثلا کاری که ما اینجا کردیم، مثلا فرسونی شرابی که نوشیدیم، این شراب عنصر مایعی بوده، عنصر مرکب مایعی بوده. این ماده شخصی است که عمل ما قرار گرفته. در آخرت مواد اشخاص موجودات اخروی تماما صور علمیه و صور خیالی هستند، صور ادراکی هستند. قبلا هم داشتیم در بحث مواد که تمام اون چیزی که ما در اونجا داریم صور ادراکی هستند، منتها صور ادراکی اونجا دیده میشن، مثل صور ادراکی اینجا نیستن که دیده نشن. کنه اونجا مجسمن به جسم آخرتی و لذا دیده میشن، و گفتیم تأثیر اونها بیش از تأثیر دنیایی هست. یعنی مثلا فرض کنید اگر من صورت علمیه عقربی رو داشته باشم، در این دنیا اون صورت علمیه رو نمیبینم ولی در آخرت میبینم. وقت عقربی هم که اون تو آخرت من میبینم، نیشی هم که از اون میخورم هم عقرب بزرگتری هم نیش قویتری از اون چی که در دنیا هست. اینا رو قبلا بحث کردیم. از مواد اشخاص اخروی تماما صور فکری هستند که مجسم میشن به جسم مناسب عالم آخرت، و چون مجسم میشن قابل مشاهدن، نه تنها قابل تخیلن، قابل مشاهده هستن. و ما حرف فلاسفه مشهور رو قبول نداشتیم که گفتن آنچه که شما در تخیل دارید فقط در تخیل دارید، در آخرت فقط در تخیل دارید. ما این قبول نداشتیم، گفتیم آنچه که در تخیل دارید ظاهرم میکنید و در ظاهر لباس جسم اخروی برش میپوشونید و با جسم اخروی مشاهدهش میکنید، ازش هم متأثر میشید، حالا یا تأثر خوب یا تأثر بد. پس ایشون میفرماد مواد اشخاصی که در آخرت موجودن همین تأملات فکری ما و تصوراتی است که واهمه ما داشته، که در اونجا مجسم میشن و جسم اخروی میپوشن و آشکار میشن، آشکار میشن. یعنی در قیامت اینطور نیستش که بیان بگن این آدم حسودی بود، این آدم متکبری بود، اینجوری ما رو معرفی کنن بین مردم. نه، اون حسادت ما آشکار میشه. یعنی حسادی یه جسم در میاد، جسم اخروی، لباس جسمی پوشه، دور من احاطه میکنه، همه میگن این در دنیا پس این همه عرازل همراش بودن، در داخلش بودن، در باطنش بودن، حالا آشکار شدن. هر کسی که شناخته میشه یوم تبلت سرائر، نه اینکه یه نفر ندا میکنه که مردم بشناسید این چی رو آدمی بوده، نه، همه ی اون چه هست بیرون میریزه. یعنی همه ی اون ذاتیات انسان، خیالیات انسان، تخیلات، افکاری که در خفا و جلا داشته، همه اینا به صورت جسم هایی بیرون میان و او را حاتم میکنه. هر کسی اینو ببینه با تمام اطرافیان میشناسدش، هم نشیناش که ببینه نمیفهم این آدم چیزی بوده. اینه یوم تبل سرائر. و مواد اشخاص ها هیت تأملات الفکریه و تصورات الوهمیه، مواد اشخاص اخروی، یعنی اون که اشخاص اخروی از اون ساخته میشن، تأملات فکری و تصورات وهمی ماست. حالا ببینید چه موادی دادیم، مواد خوب دادیم، شخص خوب نتیجه میگیریم، مواد بد دادیم شخص بد نتیجه میگیریم. فیتجسم الاخلاق و نیات فی الاخره، اخلاق و نیات در آخرت مجسم میشن، مجسم میشن اصلی آدم، یعنی به جسم اخروی صاحب جسم میشن. اینو قبلا هم بیان کردیم که تمام خیالات ما اونجا تجسم پیدا میکنن، تمام اعمال ما یومت و بلست سرائرم شاهدش، آشکار میشن سرائر، آشکار میشن همونطور که عرض کردم، یعنی همه سرائر ظاهر میشن، همه به صورت جسم دیده میشن، به طوری که همه میتونن ببینن، همه دیگران هم میتونن ببینن. کما یا تروه الاعمال و الافعال فی الاولا، یا تروه و تبلا معناشون یکی، یعنی هر دو به معنی آشکار میشد، تعبیر مختلفه. سرائر در آخرت ظاهر میشند، اعمال و افعال هم فی الاولا یعنی در دنیا ظاهرند، اعمال و افعال در اولا ظاهرند. اگه کسی اینجا فوش بده فوششو میشنویم، اما اون بد اخلاقی باطنیشو نمیبینیم. اگه کسی اینجا اعمالی رو که اثر حسادت انجام بده میبینیم، اما حسادتشو نمیبینیم. اون سر همینطور سر باقی میمونه، روز قیامت اون سرائر هم آشکار میشه، اون سرائر آشکار میشه، این اعمال هم به صورت جسدان و بالاخره همه چی روی روشنه. یوم تبل سرائر، سرائر و باطن ها آشکار میشه، همونطور که اعمال و افعال فی الاولا در دنیا ظاهر میشه. خب بعد که یه مقایسه بین دنیا و آخرت کرد، دوباره یه توضیح کاملتری ذکر میکنه. میفرماد که اینجا ما در دنیا ما کار رو انجام میدیم و تکرار میکنیم، بعد از تکرار ملکه حاصل میشه. پس فعل مقدم ملکه مؤخره، اول کار رو انجام میدیم، چند بارم تکرارش میکنیم ملکه حاصل میشه. پس فعل در اینجا مقدم ملکه مؤخره. اونجا که رفتیم فعلا که همراه خودمون نمیبریم، فعلا تو دنیا مونده، اونجا که ما رفتیم ملکه همراهمونه. این ملکه شروع میکنه به ترشح کردن، فعلها رو یکی یکی ظاهر کردن، سرائر از همین ملکه ظاهر میشه، همه مجسم میشن نمیبیرون. پس اونجا ملکه مقدمه، فعل مؤخره، که ملکه منشأ میشه و افعال ازش صادر میشن. افعال صادر شدن این آدم رو معرفی میکنن که این آدم اخلاقش چی بوده، اعمالش چی بوده، عقایدش چی بوده. پس اینجا فعل مقدمه ملکه مؤخر، اونجا ملکه مقدمه فعل مؤخر. ول فعل ها هنا یعنی در دنیا مقدمون علی ملکه، ولی هناشه بالعکس در آخرت بالعکسه، یعنی ملکه مقدمه و فعل مؤخره، چون ملکه منشأ پیدایش افعال میشه. قال سبحانه فی قصه ابن نوح، میخواد بیان کنه که انسان همون ملکاتشه و بعدن اگر اون ملکات ظاهر شد، این انسان آنچنان که هست ظاهر میشه. اگر ملکات انسان ظاهر شد در آخرت، انسان همونطور که هست ظاهر میشه. اینجا تو دنیا انسان همونطور که هست ظاهر نیست، یه چیزی ازش ظاهره، ولی در آخرت بعد از اینکه ملکاتش ظاهر شد، واقعیتش آشکار شد، اون وقت همونطور که هست آشکار میشه. لذا به اشاره میکنه به اینکه چند جا مطلبی آمده که نشون میده انسان همون ملکاتشه و در آخرت هم باید همون با همون ملکات مجسم بشه. در قصه ابن نو فرموده، نفرموده این دارای عمل غیر صالح، فرموده انه عمل غیر صالح. بچه نو رو نفرموده دارای عمل غیر صالح، عامل عمل غیر صالح، بلکه فرموده خودش عمل غیر صالح. خودش عمل غیر صالح یعنی این حدسی که عمل غیر صالح کرده شده درش ملکه شده، تا حالا هی زحمت کشیده عمل غیر صالح کرده، حالا ملکه شده، یعنی ذاتش رو عمل غیر صالح تشکیل داده، این شده ذاتی او. فردا همین ذات رو ما بیرون میاریم، عمل غیر صالح دارش احاطه میکنن. پس اینطور نیستش که این عمل صالح غیر صالح کرده باشه، بله عمل غیر صالح کرده، ولی از وقت این عمل غیر صالح رو تکرار کرده، شو خودش شده عمل غیر صالح، یعنی این شده ملکه، ملکه شده ذاتی. بعد در قیامت هم همین عمل غیر صالح جلوه میکنه، یعنی همون ملکه این افعال رو به وجود میاره و این افعال دور رو شاهده میکنه و اون رو معرفی میکنه. بله؟ بله. و فی الخبر خلق الله الكافر من ذنب المؤمن، ذنب نخواهید. بله خب شما با این بیان ثابت کردید که چه انسان دوم داره اما ثابت نشدید که ازش کافر بود اما با این بیان که ثابت نشدید که از اون دوم کافر خلق میکنه شما گفتید اتبا ثابت شدن که انسان دوم داره و دومش تو رحم قطع میشه اینو ثابت کردن خیلی خوب ولی ثابت نکردید که کافر هم از دوم مومن خلق میشه بله بله ولی اصلا ببینید ایشون هم زند خونده و باید هم زند خونده شما شوخی کردم و لب گفتم شما جدی گرفتید بله بحث ایشون در اینه که گناهان ما به صورت جسم در میاد بحث در دوم انسان و غیر دوم نداره بحث در گناه داره گناهان ما به صورت مجسم در میاد گناهان مؤمن رو خدا اگر مجسم کنه کافر خلق میشه پس کافر از گناه مؤمن خلق شده بحث ما در اینه که ملکات تجسم پیدا میکنن گناهان انسان هم که حالت ملکه براش به وجود میارن اینا اگر مجسم بشن میشن اون کافر خارجی اگر فرمود کافر رو از گناه مؤمن خلق کرده به برداشت مصنف به برداشت مصنف یعنی اون گناهان که به صورت ملکه در آمده خدا مجسمش کرده تجسم و اون ملکه شده این کافر الان برداشت ایشونه برداشت ایشونه و فل خبر خلق الله الکافر من ذنب المؤمن این خلق الله الکافر من ذنب المؤمن حالا ظاهرش هر جور شما میفهمید من نمیدونم ظاهرش چیه باطنش رو که ایشون داره باطنش رو ایشون اینجا معنا میکنه میگه گناه مؤمن که قلمبه شده شده ملکه اینو خدا اگر بخواد بهش جسم بده میشه کافر این برداشت ایشون نه اینو نمیگه نمیگه گناهان شما رو ما میدیم به کفار میگه از گناهان مؤمنین کفار خلق میشن اینم نمیگه نه ظاهرا از عبارت نمیشه اینجا برداشت بله حالا ایشون کافره به چه معنا میگیره شاید کافر کسی که کفران نعمت کرده و مؤمنی هم که گناه میکنه کفران نعمت میکنه چون امانتی رو که برای به کمال رسیدن در اختیارش گذاشتن در جای دیگه مصرف میکنه و این بزرگترین مصداق کفران نعمته شاید به این مناسبت خدا از این کفران نعمت کافری میآفرینه و بعد توجیه هم نیست اگه اینطور بگیم بله بله شرافت مؤمن درسته شرافت مؤمن و این که بالاخره برداشت ما ازش ممکنه نمیخوام بگیم حتما همین یه برداشت ما ازش استفاده میشه ولی برداشت ما هم از این روایت ممکنه حالا روایت نظر داره یا نظر نداره و اینکه برداشت ما مطابق واقعه یا مطابق واقعه نیست حرف دیگره ولی ممکن هست برداشت ممکن هست حالا مطابق هر ممکنه نباید مطابق واقعه باشه میشه مطابق باشه میشه مخالف باشه ولی برداشت ممکن است میشه اون برداشتی که ما این کردیم بعد از این روایت برداشت کنیم خب مطالب بعدی هم داریم که نقل کلمات بعضی از حکمات بعد میتونم این فیکرم عرض بکنم خیلی مطلب نداره سقراط فیلسوفی بوده که با فلاسفه بعدی خودش تفاوت داشته حرفایی که میزده با حرف انبیا خیلی نزدیک بوده برخلاف بعضی فلاسفه بعدی که آمدن مطالب رو دوب کردن تقریبا حالا توهین نباشه بهشون ولی خب بعضیشون دوب کردن مطلب ایشون میگه که اقوال تو یک افعال تو دو عقاید و افکار تو سه این ستا رو در قیامت به تو نمایش میدن اما چگونه نمایش میدن تمام اینها صور روحانی و جسمانی میشند که در دنیا همراه تو هستند و تو اونها رو نمیبینی، در آخرت پیش تو ظاهر میشن. اما اگر بد باشن، هم در دنیا تو رو آزار میدن، هم در آخرت تو رو از ملاقات نور منع میکنن. اگر خوب باشن، هم در دنیا هم نشین نیکی برای تو هستند، هم در آخرت تو رو به سمت جوار خدا و کرامت خدا سوق میدن. یعنی هم وضع دنیایی این اعمال خوب رو گفته، هم وضع اخروی رو گفته. دیگه بیش از این مطلبی نداشته. حالا من از رو میخونم تفریق میکنم. و فی کلام فی سقراط آمده: اعلم انک سبت آرز لک فی اقوالک و افعالک و افکارک. یعنی اقوال و افعال و افکار تو در قیامت بر تو عرضه میشه و به تو نمایش داده میشه. و سید هر لکم من کل حرکت فکریت اغولیت اوفیلیت سید هر صور روحانیت و جسمانیت. از هر حرکت فکری یا قولی یا فعلی که تو داشتی، صور روحانی و جسمانی برات پدید میاد، هم روحانی هم جسمانی، که دو جور صورت در اختیار ما میدونن، یه صورت مثالی، یه صورت عقلی. اگر حرکتت حرکت قذبیه یا شهویه بود، یعنی حرکات بد و ناپسندی بوده، سارت این حرکات تو ماده برای شیطانی که آزاردهنده تو باشن در حیاتت و یحجب که ان ملاقات نور بعد وفاته، بعد از اینکه مردی تو رو از ملاقات نور منع کنه. و اگر حرکت حرکت عقلی باشه و حرکت شایسته انسانی تو باشه، این حرکت سارت ملکن که تلتز و تو لذت میبری به منادمتهی فی دنیا، به همنشینی او در دنیای خودت. منادمت به معنی همنشینی هم گفته شده، هم پیالگی هم گفته شده، اصطلاحا هم پیالگی گفته میشه، منتها بر همنشینی هم کنایتا اطلاق میشه. دو نفر که با هم شراب میخورن بهشون میگن هم پیاله، که خیلی با هم نزدیکن، همنشین رو هم میگن منادم. تلتز به منادمتهی فی دنیا، در دنیا از منادمه و همنشینی او لذت میبری و تحتدی هدایت میشی به نور همین ملک در آخرتت، هدایت میشی الی جوار الله و کرامته. اینم کلامی از فیصل خورست از فیض انقطع کلام خود مصنفه که انشالله جلسه بعد از فاهم شد تطمیه بحثه. الحمدلله.